سلام و درود خدمت شما عزیزان خداوند، با یک درس دیگه از مطالعه کتاب فیلیپیان در خدمت شما عزیزان هستیم.
منم به سهم خودم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، هر کجای دنیا که هستید. برای من و کشیش کامبیز عزیز افتخار بزرگی است که در این سفر، در این مطالعه همراه شما عزیزان هستیم.
و اما این جلسه 21 از این سری دروس هستش و این جلسه و جلسه آینده ما در مورد اشتیاق برای شناخت بیشتر مسیح صحبت خواهیم کرد، یعنی به طور ساده یعنی بلوغ روحانی. موضوع اصلی اینه که پولس از کلیسا میخواد تا با فروتنی و با اشتیاق، با مرکز قرار دادن انجیل در زندگی خودشون، در پی بلوغ مسیحی باشند و این رو از اون کلیسا، از ما و از هر کلیسایی که در این دنیا هست میخواد. و 5 چالش وجود داره برای این رشد، برای به بلوغ رسیدن، و ما میخواییم این 5 چالش رو در این 2 جلسه با هم بررسی بکنیم. این جلسه از باب 3 آیات 12-14 رو بررسی خواهیم کرد و جلسه بعد بخش باب 3 15-21 رو. اما در این جلسه با فروتنی بپذیریم که هنوز به خط پایان نرسیدیم، این یکی از موضوعاته که بررسی خواهیم کرد. موضوع بعدی این که با اشتیاق فراوان در پی شناخت بیشتر مسیح باشیم، و موضوع سوم که هرگز شگفتی انجیل را از یاد نبریم. پس با فروتنی بپذیریم که هنوز به خط پایان نرسیدیم، با اشتیاق فراوان در پی شناخت بیشتر باشیم، و هرگز یادمون نره که انجیل با ما هست و به خاطر انجیل هست که ما زنده هستیم. و در جلسه بعد 2 عنوان دیگر رو در پی خواهیم گرفت که از کسانی که افکارشان صلیب محور هست الگو بگیریم، و یکی دیگر هم این که مطابق اصول شهروندی راستین خود زندگی کنیم. اما برای این جلسه قبل از اینکه به این آیات بپردازیم، اجازه بدید که آیات رو بشنویم و آماده باشیم برای اینکه این آیات رو بعد از شنیدنش تفسیر کنیم.
فیلیپیان باب 3 آیات 12-14. من نمیگویم که قبلا این را به دست آوردم و یا به کمال رسیدم، بلکه آن را دنبال میکنم تا به چنگ آورم، همانطور که مسیح نیز مرا به خاطر آن به چنگ آورده است. ای برادران، من ادعا نمی کنم که تا به حال آن را به چنگ آوردم، ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم. مستقیماً به طرف هدف می دوم تا جایزه ای را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیله عیسی مسیح است به دست آورم.
خدا رو شکر برای این کلمات جاودانی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که شنیدیم. دعا می کنم که این کلمات همیشه در دل و ذهن شما باقی بمونه و زندگی من و ما رو عوض کنه. نویسنده این کتاب درسی ما یه خاطره ای رو مطرح میکنه. این قسمت رو با یه داستانی، یه خاطره شروع میکنه مطرح کردن، که اتفاقا من این موضوع خاطره ایشون رو خیلی جدی دنبال میکردم و جزئیاتش کامل عین یه تصویر زنده، تصویری که امروز داره اتفاق میفته جلوی صورت هم هستش. در سال 2013 میلادی در شهر بوستون در ایالات متحده یک دو ماراتون بود. این دو ماراتون هر سال هست و خیلی هم معروف هست، ماراتون شهر بوستون، و مردم نه فقط از ایالت ماساچوست بلکه از ایالت‌های کناری و نه فقط ایالت‌های کناری، از تمام امریکا و نه فقط از تمام امریکا، از تمام جهان ثبت نام می‌کنن، میان برای این ماراتون. یه حالت یکی از مهمترین ماراتون‌های امریکا هستش که هر سال اتفاق می‌افته. در سال 2013 وقتی که داشت ماراتون در واقع انجام میشد، در نزدیکی خط پایان یک آقایی که افراطگرا بود دوتا بمب رو منفجر کرد و باعث قتل 3 نفر و مجروح شدن تعداد خیلی زیادی شد. بعدنها فیلم هایی هم در این زمینه ساخته شد، کتابی نوشته شد و داستانش طولانیه، وارد این جزئیات نمیشیم. واقعی که سال بعد از این بمبگذاری، سال بعد از اون حمله تروریستی اتفاق افتاد در 2014، خیلی واقعه جالبی بود. غیر از این که حالا حقایقشو و وقایع رو میگم بهتون، غیر از اون یه اتفاقای جالب کوچولویی هم کنار این کل واقعه افتاد که زیبا بود. یکی این که از سال 1983 به این طرف هیچ امریکایی برنده دو ماراتون بوستون نشده بود. از سال 83، یعنی چون مردم از جای مختلف می اومدن و خب دونده های بهتر بودن، از سال 1983 هیچ کس در ماراتون برنده از هیچ امریکایی برنده نشده بود، نفر اول نشده بود، از جاهای مختلف دنیا شدند. در این سال، در سال 2014، بعد از این مدت طولانی یه امریکایی برنده شد. نکته ای که براش مهم هست برای نویسنده، من فکر میکنم برای ما هم درک میکنیم، چون قوم اون مردم امریکا سال قبل این اتفاق بد افتاده بود، دلاشون شکسته بود، انگار دلاشون دوباره تازه شد با اینکه دیدم بعد از سال 83 تا حالا هیچ کس نبود یا یه امریکایی برنده شد. دوم این که نفری که برنده شد، اون امریکایی که نفر اول شد در ماراتن 2014، عدد یادتونه گفتم 83 رو 8 از 1983، حالا این جاها رو عوض کنید، 38 سالش بود این آقا، 38 سالش بود و در 83 سال گذشته مسن‌ترین کسی بود که ما را در ماراتون اول شده بود. معمولا ماراتون دیگه سنای ما این حرفا که اصلا به ما نمیاد کلن، ولی معمولا جوانترها اول میشن. در سال 2014 یه امریکایی 38 ساله که نسبتاً برای ماراتون یه خورده سن بالا برنده شدن، نفر اول ماراتون بودن، سن بالایی است که در 83 سال گذشته سابقه نداشت اینقدر آدم به این سن بالا اول بشه و در 38 در از 1983 به این ورم سابقه نداشت یه امریکایی اول بشه. این اتفاقات افتاد و یه امریکایی 38 ساله نفر اول دو ماراتون سال 2014 شهر بوستون شد، دقیقاً یک سال بعد از اون واقعه دردناک. این شخص وقتی که میدوید روی لباسش، روی سینش اسامی این سه نفری که کشته شده بودند گذاشته شده بود، انداخته بود و از خط پایان زمانی گذشت که در واقع داشت نمایندگی این افراد رو انجام میداد که همه ما برنده شدیم. ما در در مقابل این بحران تروریستی ما شکست نخوردیم، بلکه پیروز شدیم. و مردمی که اونجا، تماشاچیانی که جمع شده بودن و سال قبل بین این تماشاچیان این انفجار صورت گرفت، با شادمانی فریاد میزنن USA. حالا ما تبلیغات امریکا رو نکنیم، ولی خیلی هیجان جالبی بود. من یاد تیم ابو مسلم خراسانی انداخت وقتی که بعد از چند وقت برنده میشد در مشهد.
بعد در مشهد
با مشهدی هستیم. پولس رسول از تصاویر زیادی برای تقریب به ذهن ما، برای اینکه ما بتونیم مطلب رو خوب بگیریم استفاده میکنه. دو تا تصویر معروفه پولس، یکیشو چند جلسه پیش برادر کامبیز اشاره کردن، تصویر نظامی، ارتشی، سرباز، میدان جنگ، وسایل زره و نمیدونم کلاه خود و شمشیر و این چیز هاست. یکی دیگه از تصاویری که من خیلی دوست دارم تصویر ورزشکار هستش، ورزش‌های متفاوت. مثلا یه جا راجب مشت به هوا کوبیدن میگه، در اینجا راجب در فیلیپیان راجب دونده داره صحبت میکنه. تصاویری که استفاده میکنه اشاره و استعاره است به اینکه مسیحی نباید به خاطر یه واقعی که در زندگی خودش یا عزیزانش در گذشته اتفاق افتاده به حالت رکود و انفعال بده. مسیحی منفعل معنا نمیده، زد و نقیز. اصلا مسیحی در زندگی که از مسیح پیدا کرده خیلی فعال، خیلی پرتلاش و پرهیجان و پرغیرت و پرشوق و اشتیاق باید باشه. عزیزان، در کلام خدا ما در رومیان فصل 8 میخونیم که ما از محکومیت آزاد شدیم، اما حس الزام باید داشته باشیم که دائم بهتر بشیم. نکته تفاوت بین عادل شمردگی و زندگی در تقدس هست. مسیحی که حالا یا به علت اتفاق ناگوار یا اتفاق خوبی که در زندگیش میفته، مثلا نجات در مسیح، تبدیل بشه به یه کسی که روی مبل نشسته از صبح تا شب داره با کانال های تلویزیون برمیره، این مسیحی مشکل داره، مسیحی تنبلیه. مسیحی هست، نجات داره، اما تنبله، بالغ نشده. پولس میاد از این تصویر استفاده میکنه و نویسنده کتابم از تصویر اون بمبگذاری در ماراتون استفاده میکنه، میگه وقایعی که اتفاق بیفته نباید ما رو دل سرد کنه، نباید انگیزش رو از ما بدزده، بلکه باید ما دائم در صدد بالغتر شدن، رشد باشیم، بلوغ رو تجربه و تمرین کنیم. و با این مقدمه من میخوام دعوت کنم ما رو، همه ما رو، من و شما و عزیزان دیگر رو، مثل برادر کامبیج رو، که به این پنج بندی که پنج نکته ای که چالش های بالغ شدن هستن، یک مسیحی برای بلوغ با چه چالش هایی مواجه هست بر طبق آیاتی که خواهرمون برای ما خوندن، و میخوام از برادر کامبیج عزیز خواهش کنم که در این زمین، در این قسمت ما رو رهبری کنه.
آمین. من قسمت اول رو خدمتتون میگم، لیستش رو که قرائت کردیم خدمتتون. بله. و ولی در قسمت اول میگه با فروتنی بپذیریم که هنوز به خط پایان نرسیده ایم. این آیه 12 و 13 رو وقتی دقت میکنید، این رو پولس اذعان میداره، هنوز به چنگ نیاوردم. و جالبه که با دو تا فعل منفی در ترجمه مژده استفاده میکنه، میرسیم بهش. اما میخوام قبل از اینکه برم سراغ آیه و اون خونده بشه، همین تصویر مسابقه‌ای که داریم، مسابقه دویی که داریم، اون افرادی که گزینش میشن تا در مسابقه شرکت بکنن، یک سری شرایطی دارن، ثبت نام میشن. وقتی اسمشون در شرکت کنندگان مسابقه ثبت شد، شماره میگیرن و در اون میدان قرار میگیرن. همه اونها دونده هستن، هیچ فرقی بینشون نیست، همه اونها در این مسابقه شرکت میکنن. و وقتی که ما هم به عیسی مسیح ایمان میاریم، شامل فیض او میشیم و اسم ما در دفتر حیات بره نوشته میشه، ما همه نجات یافته هستیم. آمین. و در این مسابقه دوی زندگی برای شناخت مسیح شرکت میکنیم و شماره هامونو داریم. هیچ چیزی ما رو از این جدا نمیکنه، هیچ چیزی. یادمون باشه اینجا وقتی که میگه به دست نیاوردم یا به چنگ نیاوردم یا نرسیدم یا به دارم میرم در پیش میکوشم، صحبت از نجات یافتن نیست.
نخیر.
چون که به نام عیسی مسیح با ایمان به دل و به زبان راکم نجات دریافت شد، تمام. ملاقات او با عیسی مسیح نجاتش تکمیل شد. اما او داره راجع به تقدیس شدن، داره به شباهت عیسی مسیح در اومدن رو صحبت میکنه. پس در این میدان مسابقه در آیه 12 و 13، اگر بعد منصور زحمتی نیست، شما از ترجمه مژده بخونید. حتما. من هم ترجمه قدیم رو، این 12 رو میخونم، چون در این دوتا آیه جالبه که دو بار از فعل منفی استفاده میکنه. در مژده میگه نمیگویم و نمیکنم.
درسته.
و من ترجمه قدیم رو هم میخونم اگه زحمتی نیست.
حتما. آیه 12، فصل 3 آیه 12 میگه من نمیگویم که قبلا این را به دست آورده ام و یا به کمال رسیدم، بلکه آن را دنبال میکنم تا به چنگ آورم. و آیه 13 میگه ای برادران، من ادعا نمی کنم که آن را به دست آورده ام یا به چنگ آورده ام، ولی تنها کار من این است که آنچه را در پشت من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش روست بکوشم.
آمین. و در ترجمه قدیم کل آیه را نمی خونم، اما همین مطلب که اعلام شده اینجا میگه نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، یعنی نه اینکه تا به حال کامل شده باشم، بلکه تو این مسیر دارم، تو این میدان مسابقه پیش میرم.
کامل نشدم، همون بازم منفیه،
هنوز آره. نشدم دیگه. آره. نه آره. اینکه کامل آره. شده باشم. دقیقا. پس منفیه. دقیقا. دقیقا. وقتی که این در این میدان هستیم، داریم به شباهت عیسی مسیح شدن رو داریم پیش میریم و میخوایم به افراد بالغ تبدیل بشیم. افراد کامل بشیم، مثل عیسی مسیح.
بله. و بالغتر هم بشیم.
بله. و در این مسیر بالغ میشیم، بالغتر هم میشیم. اما بله. افراد بالغ، کسی که درک کرده که محوریت نجاتش عیسی مسیح و انجیل حیات بخشه، میدونه که به این انتها نرسیده. یک دو تا نکته هستش. پولس وقتی اعلام میکنه من نرسیدم، داره در برزد معلمین کذبه‌ای که در اونجا در فیلیپیه وجود داشتند و کمالگرایی و شریعتگرایی رو تعلیم میدادن داره صحبت میکنه. و نکته دوم این که وقتی میگه من هنوز کامل نشدم، بعد از اینکه تمام اینها رو که چیزایی که داشتم، منفعتهام و فضله شمردم، این همه راجب خودش گفته و با تمام این تفاصیل میگه که من نرسیدم، هنوز دارم در پیش هستم و میکوشم، خودش رو در یک جامعه دوندگان این مسیر تقدیس شدن میدونه به شباهت فیلیپیان. خودش رو یک ایماندار مسیحی در کنار اونها، نه یک ابر قهرمانی که دست یافتنی نیستش، بلکه در کنار اونها با هم این پیغام رو میده و میگه ما همه با هم در این مسیر داریم میریم و پیش میریم و من و شما هم در همون مسابقه هممون شماره داریم، دونده هستیم و اسممون در دفتر حیات بره ثبت شده.
درسته. این نکته که برادر کامیل شما فرمودید ممکنه بعضی وقتا موجب بدفهمی بشه که پولس در نکته دوم این رو بهش بیپردازه. ممکنه بعضیا بگن خب پس ما اگر حالا بالاخره تموم نشده و در مسیر کمال هستیم و نمیدونم ما که کامل نیستیم و نمیدونم حالا بعضی وقتا انسان جایز الخطا است و این چیزا باعث بشه که یه مسیحی منفعلی بشیم که دائم سوتی بدیم، اشتباه بکنیم. اشتباه بد نیست، تکرار همون اشتباهی که بده. من اشتباهای زیادی میکنم اما وای به حالم اگر یه اشتباهی رو تکرار بکنم، اون اصلا افسردگی به من میده. بیا و ببین، من دوست دارم که اشتباهای تازه بکنم و از اشتباهم درس بگیرم و رشد بکنم و دوباره اون اشتباه رو تکرار نکنیم. این در آیات 13 و 14 به طور خاص خیلی روش تاکید میشه. عنوانی که نویسنده کتاب میده، میگه با اشتیاق، بند اول رو که برادر کامبیز خدمت شما فرمودن این بود که با فروتنی بپذیریم. حالا فقط در همین فروتنی نمونیم، بگیم حالا اشکالی نداره همینی که هست، نه، بلکه اشتیاق داشته باشیم، غیرت داشته باشیم برای اینکه بیشتر شبیه مسیح بشیم، به سمت جلو حرکت کنیم. پولس میگه یک کار میکنم و آن این که آن چرا در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی آن چه در پیش است خود را به جلو می کشانم. توی آیه 14 میگه خیلی ها تلاش کرده اند یا می کوشند، یا خودم رو حتی میگه که ببین، میگه می دوم، تلاش می کنم، می کوشم تا به دست بیارم. مسیحی یه کسی نیست که مثل من و برادر کامبیز به خاطر تلویزیون و درس همیشه اینطوری کتشلوار رو توی این کتابخونه زیبا و اینا بشینه رو مبلمان، نه، ما این که برنامه تلویزیونیه، قبل از اینو باید میومدید میدیدید که چطوری عرق میریزیم و کار میکنیم و میدویم این ور اون ور رو، نه فقط مطالعه میکنیم بلکه مشتاقیم تا بیشتر شبیه مسیح بشیم. در کلام امین هستیم، در خدمت ها امین هستیم و داریم رشد میکنیم، اشتباه میکنیم، من خودم خیلی اشتباه میکنم، اما در تلاش هستم. ما تمام زندگی مسیحیمون این نیست، این قسمتی برای برنامه تلویزیون و درس و نمیدونم تدریس هستش، ما بقیش نه، خدمات متفاوت داریم، سخت میدویم. صادقانه من مسیحیان امین و وفاداری که نمونه های من بودن رو اگر بخوام یکی یکی اسم ببرم، مردان و زنانی بودن که بسیار پرتلاش بودن. من مسیحی نمونه یا منتور یا مربی برای خودم نداشتم که بگه من هر روز از ساعت 8 تا 5 بعد از ظهر کار میکنم، از 5 بعد از ظهر تا 7:59 دقیقه فردا صبحش فقط استراحت میکنم، تلویزیون نگاه میکنم. اتفاقا مردان و زنانی بودن که خیلی پرتلاش، اکثرا روزی 15 16 17 ساعت کار کردن و با شادمانی، با خوشحالی و برای خدمت مسیح بسیار تلاش کردن و فقط هم کار پرتلاش علکی نبوده، نه، زحمت‌های درست برای ملکوت کشیدن، از تدریس، تعلیم، ترجمه، نمیدونم کارهای دیگه. و فقط هم اینا که نیستش، خدمات عملی مسیحی، خدماتی که به بیوه زنان رسیدگی کنن، به کارهای متفاوتی که باید انجام بشه، این هاست که ما رو ماساژ میده، ماهیچه های ما به عنوان ورزشکاران مسیحی رو وقتی خوب استفاده بکنیم، با اشتیاق تلاش بکنیم و دائم استفاده کنیم، ماهیچه های ما رو قوی میکنه.
آمین آمین. و در این مسیر مسابقه با اشتیاق باید به پیش بریم. موضوع اینه که وقتی که شما در این دو ثبت نام کردید، شماره گرفتید، در این مسابقه برای چی اومدید؟ برای اینکه از این خط پایان بگذریم. این نیستش که اومده باشیم اونجا توی مسیر و مسابقه واسه خودمون یواش یواش راه بریم. زندگی مسیحی سلانه سلانه راه رفتن و همینجوری بی تفاوت بودن نیست. زندگی مسیحی یک مسابقه است که همه پیروزن، همه اولن. این نیستش که در این زندگی مسیح همه برن و یه نفر بگیره. میگه هر کسی که میاد و به این خط پایان میرسه
به چنگ میاره،
نه تاج فانی مثل اون شاخه زیتون، بلکه تاج غیر فانی،
تاج ناپژمردنی جلال.
آمین. پس با اشتیاق به پیش بریم. برای این با اشتیاق به پیش رفتن باید آنچه که گذشته است رو فراموش کنیم و به جلو نگاه کنیم. و جالبه که پولس هم همینو میگه، آنچه که پشت سر هست فراموش میکنم و به جلو مینگرم. دو چیز، فراموش کردن و خود رو به جلو کشیدن. ما در آیه 13 این رو دقیقاً حسش میکنیم که یک مسیحی بالغ باید یادش باشه اون گذشتش اگر منفیه، اگر تأثیرات منفی تو زندگیش داشته، اگر گناهانی کرده که در زندگیش داره تأثیر میذاره، یادش باشه که به فیض عیسی مسیح همه ما بخشیده شدیم و امروز فیض خداوند بر ما جاری است. اگر برگردیم به اون منفی ها و نگذاره که زندگیمون رو پیش ببریم و به جلو پیش بریم، مشکل سازه. اجازه بدید که اونها رو بیاریم پای صلیب عیسی مسیح و از خودمون اجازه بدیم که عیسی مسیح رها کنه. و همینطور اون چیزهایی که بهش میبالیم، نکات مثبت رو، اونها هم اجازه نده که در این غرور بمونیم و مسیرمون رو پیش نریم. ما باید مشتاق باشیم که به پیش بریم، جلو بریم تا خط پایان. و جالبه که پولس که خودش جفا کرده، زندانی کرده، وقتی که استیفان رو میکشتن اونجا بوده و در قتل اون میگه راضی بود، اما نمیبینیم اینجا بگه آه من متاسفم الان به خاطر اون الان محدودیت هایی دارم. نه،
اسیر گذشته خودش نیست،
اسیر گذشته خودش نیست. ما هم یادمون باشه که اسیر گذشتمون نباشیم و یک کار میکنم. آیه 13 اگر بخونیم از خودش میگه ای برادران گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده به سوی آنچه در پیش است میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. آمین.
آمین. آمین. امیدوارم این کلمات، این تفاسیر زیبا که با استفاده از کتاب درسی این دوره استفاده میکنیم و به شما تقدیم میکنیم، مایه تشویق شما بشه. نکته آخر و نهایی که در این قسمت از مطالعه ما میخوایم بهش بپردازیم به عنوان یکی از موانع بلوغ روحانی اینه که ما شگفتی انجیل رو فراموش کنیم. این مانع میشه، مانع بزرگی است که ما فراموش کنیم اصل و اساس کار ما کجاست. پایه اساسی کار ما مسیحیان کتاب مقدس هستش. لازمه بلوغ روحانی عزیزان عمیق‌تر شدن در انجیل هستش. وقتی در انجیل رشد میکنید ما بالغ میشیم. عمیق‌تر شدن در کلام خدا وسیله و باعث بلوغ روحانی هستش. مسیحیانی که در توبه و پاسخگویی به انجیل گام اول رو برداشتن و بعد کتاب مقدس رو گذاشتن گوشه کتاب خونشون یا بالای تاقچه خونشون تا خاک بخوره، اینا بالغ نمیشن. این راه بلوغ نیست. ما باید در فیض پایدار ببونیم، در کلام دائم مطالعه بکنیم و رشد بکنیم. عزیزان بالغ شدن خارج از فیض انجیل، چه کتاب مقدس چه انجیل به عنوان خبر خوش، غیر ممکنه. ما نمیتونیم مانند کسانی که این روزها الان خیلی ها در غرب ما میبینیم که میان میگن دارن کتاب مقدس رو موعظه میکنن، اما در کتاب مقدسشون انجیل خبر خوش جایی نداره. اونها رشد نمیکنن، در جا هم نمیزنن، اتفاقا دارن عقب گرد میکنن. عزیزان اگر به عیسی مسیح دلتون رو سپردید و ایمان آوردید، تبریک میگم بهتون، به خانواده خدا خوش اومدید. گام بعدی برای من و ما این هست که هر روز یک گام بیشتر به شباهت عیسی مسیح در بیایم و نکته آخر در درس امروز، یکی از موانع بلوغ این هستش که ما انجیل رو کنار بذاریم، خبر خوش رو زندگی کنید، خبر خوش رو یاد بگیرید، تجربه کنید و خبر خوش رو به دیگران برسونید. اینطوری بالغ میشید. دعا میکنم که در زندگیتون با مسیح هر روز رشد کنید. برکات عیسی مسیح با شما.